حالا راستی که یه سر از این زایات میره برای کارخونه‌های سوسیس گالواز.
این کار همش چالش آقا از صبحشه. همشون هم بزرگن. هر کدوم حل کنی فردا یکی دیگه است.
به جرئت بگم کارگاه ما از محل فروش ما تمیزتر باشه.
قصابی سنتی دیگه به اون شکل کارایی نداره چون زاغه مردم تغییر کرد. وقتی وارد قصابی میشه توی قصابی چرا باید گوشت بیاد؟
نیروی ارزون کار خوب نمیکنه. ما تلاش کردیم که کار خاصی نکنیم. همه چیز همون چیزی که هست باشه.
آبگوشتی؟
آبگوشتی هم که خب بهترینش گردن گوسفند دادیم.
چندین بار پیش اومده تماس گرفتی که مثلا اگه من الان آنلاین بخرم مثلا تا فردا به دستم میرسه. بعد مثلا خب میگیم شما داری آنلاین میخری گوشت داریم، نهایتا تا 30 دقیقه 40 دقیقه دست شماست.
حالا یه نفر میخواد وارد حوزه قصابی بشه و میخواد دام تهیه بکنه خودش، چه نکاتی رو توی تهیه دام باید حواسش بهش باشه؟ به نام خدا. سلام، مثل همیشه من علیم، علی کاشی، و اینجا فصل دوم وندوکسته و قراره در این اپیزود در مورد زیر و بم مدیریت یک قصابی مدرن صحبت بکنیم. سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر.
خیلی خوش اومدید به وندوکست، در خدمت شما هستیم.
سلام، وقت شما هم بخیر.
این دومین اپیزودیه که با برادران حدادی ضبط میکنیم از قصابی حکمت و داستان قصابی حکمت رو توی اپیزود قبلی ضبط کردیم و اونجا منتشر کردیم. داستان جذابی بود، پسی بلندی های کسب و کارشون اونجا گفته شده. اگر دوست داشتید میتونید توی آپارات یوتیوب و کسب باکس ببینید و بشنوید. بریم در مورد زیر و بم یه قصابی مدرن صحبت بکنیم. یه قصابی مدرن چه تفاوتی با یه قصابی سنتی داره؟
قصابی سنتی خب ذائقه مردم نسبت به چند سال پیش خیلی تغییر کرده. وقتی اسم قصابی سنتی میاد شاید تو ذهن آدم ها اینجوریه که وارد یه مکانی میشن، شدیداً بوی گوشت میاد توش، بعد اون مکان چروه، اون آدم لباساش خونیه، بعد میخوان یه شقه یه گوسفند بخرن که باهاش هم آبگوشت درست کنن، هم یه چرخگرده چرب داشته باشن. قصابی سنتی دیگه به اون شکل کارایی نداره چون ذائقه مردم تغییر کرد. امروز وقتی مشتری میاد تو مغازه، از نظر ما، از نظر من و علی اینه که وقتی وارد قصابی میشه توی قصابی چرا باید بوی گوشت بیاد؟ مشتری باید محصولی که میخره رضایت کامل داشته باشه، از این جهت که امروز مردم چربی نمیخورن. آقا گوشت گوسفند میخواد بخره چربی نداشته باشه، میخواد گوشت چرخگردش بدون چربی باشه. شاید این یکی از مسائل قصابی مدرن باشه. حالا غیر از تجهیزات و نوع بسته‌بندی ها و این اتفاقاتی که تو طول این سال ها افتاده و مدل های فروش،
برای همین بو که گفتید کاری کردید، بحث تهویه بوده یا نمیدونم عطر خاصی بخواید استفاده بکنید، چجوری بوده که این بوه نمیپیچه توی قصابی حکمت؟
عطر و تهویه، حالا تهویه که حالا همه مغازه دارن، ولی این هم که عطر استفاده بکنیم نه، مغازه ما از اول بو نمی اومده توش، هنوزم نیست.
چه دلیل؟
خب این به خاطر همون به اصطلاح گردش بار و روزانه بودن گوشت و مرغ، و به خاطر همین هست که دائم در گردش هست.
اون محل بسته‌بندی و تولید و بسته‌بندی با محل اون ویترینی که هست یک جا؟
نه،
یعنی اون
یک جا نیستم، ولی شاید به جرئت بگم کارگاه ما از محل فروش ما تمیزتر باشه.
جدی؟ چه پروتکلایی رو اونجا چیدید؟
خیلی سختگیریایی که انجام میدیم، میگم ما همش به این فکر میکنیم که الان این جنسی که داره آماده میشه رو میخوایم ببریم خونه خودمون. به خاطر همین خیلی حساسیم.
چطور میتونی گوشت خوب رو شناسایی بکنی؟ فوت کوزه‌گری رو اینجا بگید. اپیزود قبلی که نگفتید
گوشت خوب چیز خیلی عجیب غریبی نیست. حالا یه بخشیش چرا بخشیش مربوط به ما میشه، خب اون تجربه است که تو طول این سالها از پدر یاد گرفتیم و سعی کردیم که اون محصولی که وارد میشه درجه یک باشه، حالا با اون به اصطلاح اون سلیقه‌ای که ما داریم. ولی خب اینکه مشتری گوشت خوب رو چجوری تشخیص بده، شاید بگم اولین مسئلهش اینه که خرید از جای معتبره. شاید این مهمترین باشه. یه موقع این خرید کردن از جای معتبر شاید از اون گوشت خوب یه پله جلوتر باشه، ولی غیر از اون از ظاهر میشه فهمید مشتری تا یه بخشش رو میتونه متوجه بشه، از رنگش، از بوش، از شکلش، بالاخره اینها تأثیر گذاره.
ظاهرش چجوری باید باشه؟
خب این که میگیم ظاهرش، قطعا شما به عنوان یه مصرف کننده معمولی زمانی که وارد یه مغازه میشی، حالا میتونه قصایی باشه، میتونه میوه فروشی باشه، بالاخره ذهنیتتون در مورد تازگی یه چیزی هست، به معنی که میبینید تازگی رو متوجه میشین. حالا یه بخشش اون تمیزی اون مجموعه است، خود اینها رو اون تازه بودن نظرا اثرگذاره و کیفیت محصول است دیگه.
مرغ رو چجوری شناسایی بکنیم؟
شاید مهمترین عاملش بو باشه، که بوی خوب زننده نداشته باشه، و اینکه خب اون رنگ مناسبش، اینجور مسائل دیگه.
رنگی با چه رنگی باشه که
ببین الان مثلا من بگم که مثلا با سینه ما باید رنگش سفید باشه، بعد فردا هم میگن این که مثلا ما خریدیم اینجوری بود. خیلی عوامل بستگی داره، ولی خب رنگ مثلا برای مرغ باید قطعا سینه مرغ رنگش روشن است، بیشتر رو به سفیدیه، مثلا رون مرغ رنگش کمی رو به قرمزیه، نه اینکه قرمز باشه، حالا صورتی رنگ. ولی اون تازه بود، ببین تازه بودن خودشو همیشه نشون میده، نمیشه جنس کهنه رو جای تازه فروخت، امکان نداره.
این گرید بندی که تو مرغا هستش A پلاس و A و B و اینا داستانش چیه؟
نمیدونم، شاید شما تو این درش برین این راحت بگن دو کنه A اون A پلاسه، این بود مثلا کی اینا رو تعیین کرده؟ مثلا بعد من ویدیو هم دربارش دیدم، ولی من که نفهمیدم آقا این مرغ A پلاس، این A پلاس پلاسه، اصلا یعنی چی؟ اصلا هیچ چیزی واسهش به نظر من وجود نداره.
این که مثلا میگن خوراک دامچی بوده، به قول معروف چند کیلو و سنش چقدر و اینا تاثیرگذار نیست؟
چرا سن دام و یا وزنش و اینا خب خیلی مهمه،
ولی اینکه شما در مورد مرغ پرسیدین، بعد تو گوشت قرمز این داستان خیلی متفاوته، ولی تو مرغ همشون مثلا 50-60 روز نگهداری میشن، همشون یه دونه قانون تو خوراک دارن، همشون یه سری داروی مشخص مصرف میکنن، ولی خب تو گوشت قرمز این خیلی متفاوته، سن خیلی اهمیت داره.
حالا یه نفر میخواد وارد حوزه قصابی بشه و میخواد دام تهیه بکنه خودش، چه نکاتی رو توی تهیه دام باید حواسش بهش باشه؟
برای تهیه دامم اگر که بخواد گوساله مثلا تهیه بکنه، خب گوساله خودش چند نوع نژاد داره که هر نژاد باز فرق میکنه از نظر به اصطلاح سفت بودن گوشتش و نرم بودن گوشتش. و
چه نژادایی داره؟
نژاد گیلک داره، نژاد دورگ داره، نژاد سمینتال داره، چندین نژاده که باز اونا تخصص خودشونو دارن، یا مثلا نژاد کردی داره.
خوشگوشترینش کدومه؟
چیزی که الان بهتر باشه فکر میکنم گیلک باشه و کردی دیگه.
توی گوشت گوساله.
گوساله.
گوسفندی چیه؟
توی گوسفندم اصلا تو بحث گوشت قرمز، این که حتی تو مرغ هم اینطوریه ها، که این زندهه مال کدوم منطقه از ایران باشه خیلی مهمه، و اینکه حالا اون منطقه به ذائقه مردم تهران میخوره یا نمیخوره، اینا خیلی با هم فرق داره. مثلا اون آدمی که تو آذربایجان شرقی و غربی داره زندگی میکنه، گوشتی که مردم تهران میخورن رو نمیپسنده، اون توی منطقه سردسیره و اون مثلا گوشت گوسفند خودشونو با اون حجم از چربی دوست داره که اصلا مردم تهران اصلا سختشونه بخوره. به نظر ما یعنی این اتفاقی که سالها داره تو قصابی حکمت میفته و روی این نکته خیلی حساسیم، که حتما گوساله ها باید کردی یا گیلک باشن، که خب این نژادشونه و اینکه پرورندیشون معمولا توی گاوداری اطراف تهران اتفاق میفته. ولی در مورد گوسفند زنده حتما باید از غرب ایران باشن، از سمت کردستان و همدان و اون بخشایی که بهترین دام زنده گوسفند مال اونجا هست.
خوراک و آب و هوا تاثیر گذاره.
آب و هوا، خوراک، بله، و این مسئله رو قیمت نهایی هم خیلی تاثیر گذاره دیگه.
یعنی سمت غرب کشور گرون‌تر از جای دیگه است
به خاطر کیفیتش. بله.
چه تفاوت‌هایی بین گوشت پرورشی و گوشت ارگانیک وجود داره؟
سواله خود ببین، الان ما در مورد مثلا گاو و گوساله اصلا ارگانیک نداریم، همشون پرورشی هستند، همشون تو گاوداری هستند. در مورد گوسفند هم همه تو دامداری هستند که، یعنی میدونین چجوری بهتون بگم، باید به دو تا بخش تقسیمش کنیم. میگه ما یه فصل بهار و تابستون داریم، یه بخشی هم مال پاییز و زمستون اون میشه. خب توی پاییز و زمستون ما مرتعی نداریم، علفی وجود نداره، گوسفند رو نمیتونن چرا ببرن. پس 100% میشه به اصطلاح توی دامداری باید بهش خوراک بده. ولی توی تابستون هم خوراک دستی داره و همین که حیوانو چرا میبرن و این روی طعمش خیلی تأثیر گذاره.
یکی از چالش هایی که یه قصابی میتونه باش دست و پنجه نرم کنه بحث نگهداری گوشت تو دمای مناسب. چه سازوکارهایی باید واسش بچینیم که اون گوشتتون دمای مناسبش حضور پیدا بکنه؟
خب یکی بحث یخچال هست. بحث اینه که خب ما چون تازه محصول رو میفروشیم، اولا که دمای زیر صفر نداریم، همه چیز تازه باید نگهداری بشه. یخچال ها حساسیت خاصی دارن، باید رطوبتشون خیلی خاص باشه، دمای مناسب داشته باشن، دمای کمی بیش از حد سرد بشه، رنگ گوشت سیاه میشه، رو به تیرگی میره، دما بالا بره، رو به گرما بره، گوشت تغییر رنگ میده، بوش تغییر میکنه.
دمای استاندارد چند درجه است؟
بین 0 تا مثلا 3-4 درجه. ولی همین بین 0 تا 3-4 درجه هم تو فصلهای مختلف اینا هم همش چالشه دیگه. مثلا تو تابستون یه موقع دمای بیرون سردتر از یخچال میشه، توی تابستون دما انقدر میره بالا، یخچالا توانشون میاد پایین. یعنی که اون نگهداری گوشت خیلی سخته.
تو بحث حمل و نقل چه استانداردهایی باید باشه؟ از دامداری به قصابی و از قصابی به دست مشتری.
از کشتارگاه به قصابی دیگه.
بله. من چه گوشتو گفتم؟
شما گفتید دامداری به قصابی.
بله.
از کشتارگاه که خب همه با ماشین‌های سردخونه دار و یعنی ماشین‌هایی که پروانه بهداشت دارن و کد دامپزشکی دارن و سردخونه‌هاشون هم مدام روشن هست، یعنی با اون دمای به اصطلاح که گوشت آسیبی نبینه به دست ما میرسونه.
بحث استانداردهای انتقال گوشت به دست مشتری، حالا بسته‌بندیشه یا بحث انتقال توسط پیک؟
خب از مغازه به مشتری معمولا خیلی زمان کوتاهه. یعنی به محض یک گوشت از یخچال بیرون میاد، آماده سازیش انجام میشه، تو پروسه انتقال قرار میگیره و اینکه این انتقال شاید از زمان آماده سازی تا رسیدن به دست مشتری مثلا بوده 30 دقیقه باشه، نهایتاً 40 دقیقه. طولانی تر از این نخواهد شد، مگر اینکه یه روزایی پیک باشه، شلوغ باشه، نمیدونم هوا مساعد نباشه، پیک نباشه، که اینا رو تو یخچال نگهداری میکنیم دوباره بسته‌بندی ها رو، تا اینکه هر وقت نوبت ارسالشون برسه بتونیم برسونیم دست مشتری.
آقا این که میگن گوشت رو نشورید درسته؟ مثلا باید گوشت رو شست یا نه؟
این که بشوریم یا نشوریم من نظر شخصی خودم میگم. در مورد گوشت اولا که توی کشتارگاه بعد از اینکه دام کشته میشه، این از نظر شرعیش میگم، بعد از اینکه دام کشته میشه چه گوسفند چه گوساله اینا یه بار کلن شسته میشن. یعنی اون قسمت هایی که ممکنه که از نظر نجاست خون بهش پاچیده باشه و اینا پاک میشن. از نظر کثیفی از کشتارگاه تا به تو مغازه برسه، خب گوشت قطعه میشه، یه لایه عروش برداشته میشه، تیکه های مختلف میشه، گوشت زمین نیست، همیشه توی ماشین هایی که میاد آویزونن، تو مغازه میاد دوباره آویزون میشه، داخل یخچال هیچ وقت قرار نیست آلودگی بهش انتقال پیدا بکنه. و اینکه تایی سوالتون یادم رو
گوشت بشوریم یا نشوریم؟
آها، اینکه بشوریم یا نشوریم، در مورد گوشت چرخ کرده مشتری میتونه بگه قبل از چرخ شدن براش بشوریم، ما این کار رو انجام میدیم. در مورد گوشت خورشتی هم ما میگیم، گوشت خورشتی هم میگیم قبل اینکه فریز کنین خب یه آب بزنین، بعد به اون قطعاتی که دلتون میخواد بستنی کنین بزنین تو فریزر. ولی اصل موضوع اینه که اگر میکروبی هم وجود داشته باشه، یه بخشی توی انجماد از بین میره، یه بخشی هم توی پختن.
چطور میشه کیفیت گوشت رو با گذر زمان حفظ کرد و چه استانداردهایی رو خودتون دارید؟
بحث نگهداری تو دمای مناسب فکر میکنم که این مهمترین مسئلهش باشه. رسیدگی کردن به گوشت، اینکه واقعا اینطوری نیست که گوشت از کشتارگاه که رسید تو یخچال رها بشه. واقعا تر و خشک کردن داره، نگهداریش واقعا رسیدگی داره، باید خیلی مراقبش بود. وقتی تو دمای مناسب باشه، نظافت اون محیط و یخچال و این مسائل کامل رعایت بشه، قطعا میشه ماندگاری رو برد بالا.
این کیفیت رو تو خونه چطور میتونیم بالا ببریم؟
یه مسئله‌ای که وجود داره این که خب دمای یخچال‌های خونگی با دمای یخچال‌های ما متفاوته. ما نظرمون برای اینه که گوشتی که از ما تهیه میشه از قصابی میره توی خونه، یا باید مصرف بشه یا نهایتاً یه روز توی یخچال نگه دارم، غیر از اون باید بره فریزر، چون واقعا این اختلاف دمای خیلی اثرگذاره.
توی فریزر توی چند درجه باید نگهداری بشه؟
فریزر دیگه فکر کنم منفی 18 منفی 20 معمولا فریزرها اینطوریه.
یه قصابی چه ضایعاتی داره؟
ضایعات قصابی چند تا بخش داره دیگه، یکی ضایعات مرغ، یه بخشی هم ضایعات گوشت گوسفند و گوساله.
این ضایعات رو چطور میشه کمش کرد؟
ضایعات ببینید، ضایعات رو نمیشه کم کرد. مثل اینکه مثلا بگیم که مرغایی که مثلا میان نصفشون پوست نداشته باشن. پوست مرغ جزء ضایعاته. اسکلت مرغ جزء ضایعاته. مثلا استخون گردن گوساله جزء ضایعاته. این چیزی که وجود داره. این قابل کم شدن نیست.
حالا راسته که یه سری از این ضایعات میره برای کارخونه‌های سوسیس کالباس.
حالا این شایعه‌ای بوده که از قدیم تو ذهن مردم بوده دیگه. نه، ضایعات گوشت و مرغ ماشین‌های مخصوص دارن که شب به شب میان از مغازه‌ها جمع می‌کنن جداگونه. باز داخل خود ماشینه اینا تفکیک می‌کنن، مرغ رو جدا می‌ریزن، به اصطلاح استخون گوساله یا ضایعات گوشت هم جدا می‌ریزن که بعد اینا کارخونه‌های بزرگ دارن، پوست مرغ رو جداگونه میجوشونن، یه چربی اولیه ازش میگیرن، اینجوری که تا اونجایی که ما میدونیم که میره برای کارخونه‌های صابون سازی و بعد ضایعات به اصطلاح اونا هم باقی ماندهش فکر میکنم برای
خوراک دوباره داموتور استفاده،
خوراک داموتور استفاده میشه.
آره، اینا کارخونه‌های اطراف شهر هستن که دیگای خیلی بزرگ دارن، ضایعات حالا به تفکیک توش ریخته میشه، اینا تو دمای خیلی بالا و مدت زیاد جوشیده میشن، چربی خیلی عجیبی دارن. اون چربی علی آقا گفتن برای صابون سازی، حتی من شنیدم یه بخشش برای گریس سازی استفاده میشه. توفاله‌ای که میمونه دوباره خشک میشه، خب چون منبع کلسیم دیگه، دوباره خشک میشه و این دوباره برای مرغ و ماهی به عنوان خوراکشون استفاده میشه.
چه جالب. این روده و امها و احشام گوسفند چی؟
اونا هم که توی کشتارگاه فکر کنم.
بله، اونا دباقی میشه دیگه.
پوست که دباقی میشه، اون امها و احشام فکر کنم یه بخشیش مصرف پزشکی
میشه.
یه بخشیش هم برای باز دوباره به اصطلاح روکش مثلا سوسیس و اینا استفاده میشه.
مرسی. برای مدیریت موجودی چه پروتکل‌هایی دارید؟ چه سازوکاری وجود داره که این موجودی مدیریت بشه، کم نیاد یا تهیه بشه قبل از اینکه تموم بشه؟
یه بخش زیادیش تجربه هست. یعنی تجربه به شما میگه که اولا که ما سعی میکنیم محصولمون یه جوری باشه که این چرخشه وقتی داره اتفاق میفته مثلا باری که امروز صبح میرسه تا شب تموم بشه، چون دوباره اول صبح بار تازه داشته باشه. خب اون تجربه خیلی کمک میکنه که آقا مثلا شنبه چه شکلیه، یه شنبه چه جوریه، دوشنبه چه جوریه. و اینکه خب من علی آقا دائما درگیر این مسئله هستیم دیگه که آقا این محصول الان چقدر باید باشه، چقدر بیاریم، چقدرش قراره بمونه، دائم این چالش تو کارمون هست تو این زمینه.
خب من اسم چند تا غذا رو میبرم، بگید که کدوم قسمت دام براش مناسب تره. قرمه، گوشه خورشتی، کدوم قسمت؟
اگر که گوسفند باشه خب دستش قاعدتا بهتره، اگر هم گوساله باشه ماهیچه گوساله خب خیلی لذیذتره.
آبگوشتی؟
آبگوشتی هم که خب بهترینش گردن گوسفند دیگه.
چنجه؟
چنجه هم باز از راسته یا فیله، حالا گوسفند و گوسالش سلیقه ایه دیگه.
کوبیده؟
کوبیده هم که کوبیده‌ای که خود ما مصرف میکنیم گوشت کامل گوسفنده، هم رونه هم دسته هم قلبگاهه.
همبرگر؟
همبرگر هم دست، از دست گوساله.
بعد سلطانی؟
سلطانی هم از راسته گوسفند مناسب تره.
جایی غذای دیگه مونده که گوشتی باشه؟
میشه دیگه، مثلا برای بیفتک و استیک میشه از راسته گوساله استفاده کرد، میشه از فیله گوساله استفاده کرد. توی خورشت ها خب خیلی سلیقه‌ایه، بعضی ها ذائقه‌شون گوشت گوسفند رو اصلا دوست نداره، نمیپسندن، بعضی ها گوساله رو دوست ندارن، ولی همچنان که علی آقا گفتن اگه قرار باشه مثلا طرف گوساله ببره باید یعنی خوشمزه ترش بینه که از ماهیچه استفاده کنه یا از دست گوساله استفاده کنه. توی گوسفند هم که تکلیفش معلومه.
خیلی عالی. این گوشت گوسفند و گوساله وقتی تبخ میشه چه تفاوتایی با هم دیگه دارن؟ چه توی کبابی چه توی خورشتی؟
ذاتاً گوسفند یه کمی بو داره.
بو داره.
گوساله اون بو رو نداره.
از نظر نرمی و لطافت و اینا چی؟
گوسفند یه کمی بافت نرمتری داره، ولی گوساله هم قسمت‌هایی دارن که زمانی پخته بشه شبیه گوشت گوسفند میشن، یعنی به همون نرمی برسن. و طبعشونه دیگه، طبع گوسفند یه کمی گرم‌تر.
گوسفند گرم‌تر. یه سوال در مورد خود قصابی حکمت، آقا چرا انقدر نظرات مثبته، انقدر رتبهش بالاست؟ چی شده؟ رمز این نظرات مثبت خیلی زیاد چیه؟
من اینو از اون اول تا الان چند بار تکرار کردم، ما تلاش کردیم که کار خاصی نکنیم، همه چیز همون چیزی که هست باشه. به ورودیمون خیلی حساسیم، از اون طرف به خروجی خیلی حساسیم، چون علی آقا چندین بارم گفتن واقعا محصولی که داریم آماده میکنیم همیشه ذهنمون برای اینه که این محصول قراره بره خونه خودمون. اگر خونه خودمون نمیبریمش به کسی هم نمیگیم، اینو جدا میگیم، واقعا این کارو میکنیم.
به قول معروف دمتون گرم، قربون شما. خب یه سری هدایا هم من شنیدم که در کنار یه سری از خریدها گذاشته میشه، اون داستانش چیه؟ چه چیزایی هن؟
یه گهگاهی توی دوره های اتفاق میفته دیگه، مثلا به خاطر قدردانی از مشتری، برای ما خیلی ارزشمنده که مشتری از مسافت های خیلی دور ممکنه از ما خرید بکنه، یه موقع چاقوه، یه موقع چاقو تیز کنه، یه گهگاهی یه چیزایی هست دیگه.
خیلی همه که پس ما خرید بکنیم یه شانتیونی هم روش هست. خب نقش فروش آنلاین و شعبه آنلاین برای یه قصابی مدرن چقدر اهمیت داره و چقدر میتونه به رشدش کمک بکنه؟
کمک که خب قطعا میتونه خیلی کمک بکنه، ولی این کمک برای اینکه استمرار داشته باشه باز برمیاد به اون مسئله کیفیته. ما یه مسئله‌ای که داریم توی کشور خودمون، حالا نمیتونیم که اینو نادیده بگیریم، یه ذهنیتی سالها تو ذهن مردم وجود داشته که آقا کالای بسته‌بندی مثلا زیرش با روش فرق داره. ما این مسئله رو تو قصاب حکمت حل کردیم، ما میگیم که آقا زیر و رو ظرف باید یه مدل باشه. شما بعضی وقتا میبینید که مثلا تو بعضی از فروشگاه‌ها این بسته‌بندی وقتی تلفن شما یه گوشت خیلی خوشگل اینجوری مثلا پیچوندنشو وقتی ببری خونه از نتیجه راضی نیستی. ما خیلی این برای ما دغدغه است که آقا کالای ما زیر روش باید یکی باشه، و واقعا اینو ثابت کردیم که میتونیم این کارو بکنیم.
و بحث مشتری مداری رو توی قصابی آنلاین چطور میتونیم رعایت بکنیم با توجه به اینکه یه شعبه آنلاین داریم یه شعبه حضوری؟ این قصابی، این مشتری مداری چطور میتونیم که توی هر دو تا شعبمون کیفیتش یکسان باشه؟
مشتری مداری یه بخشش راحت خرید کردنه توی خرید آنلاین که مشتری دچار دردسر نشه. یه بخش دیگه شون اعتماد سازی است که بدونه که زمانی که داره آنلاین میخره با حضوریش هیچ فرقی نداره و ما همه تلاشمون هم همینه، سعی کنیم که همیشه بهترین رو ارائه بدیم. یکی از مسائل مثلا اینه که زمان ارساله، مثلا مشتری چندین بار پیش اومده تماس گرفته که مثلا اگه من الان آنلاین بخرم مثلا تا فردا به دستم میرسه، بعد مثلا خب میگیم شما داری آنلاین میخری گوشت داریم نهایتا تا 30 دقیقه 40 دقیقه دست شماست. اینا هنوز برای خیلی از مردم گوشت و مرغ آنلاین خیلی جا نیفتاده.
به نظرتون چطور میشه این روند رو تسریع داد، این رفتار خرید رو بیشتر کردش که آدما بیان گوشت و مرغ رو هم مثل غذا، مثل کالای سوپرمارکتی آنلاین بخرن؟
یه بخشش اون حفظ کیفیت هست و یه بخش دیگه‌اش هم ناخودآگاه به این سمت خواهیم رفت. یعنی دغدغه‌های مردم و روزمرگی‌هاشون به جایی میرسه که دیگه واقعا شاید وقت برای خرید میوه و گوشت و اینا نداشته باشن و مجبورشن آنلاین بخرن. دیگه مثل اینکه الان شما یه روزی فکر میکردی که نونوایی هم آنلاین بشه ولی الان شده.
بله. خب چطور میشه تو حوزه قصابی با رقبا یا همکارها رقابت کردش؟ که من به عنوان یه فردی که تازه میخوام قصابی رو راه بندازم، میخوام به طور مثال با قصابی حکمت یه رقابتی بکنم، یه مقدار از مشتریش رو بکشم سمت خودم، چیکار بکنم؟
شاید اون کیفیت نوع خدمات، حالا این خدمات میشه مثلا حتی ارسالم تو این خدمات اضافه کرد دیگه، این زمان ارساله. ولی من فکر میکنم مهمترینش اون کیفیت هست. کیفیت خیلی اثرگذاره و اینکه مردم واقعا خیلی به این مسئله اهمیت میدن. من امروز یه جوری شده که شما برای خورد و خوراک مجبورین که هزینه زیادی رو بکنین و این ما عقیده هم برای اینکه مردم دارن پول میدن باید بهترین رو ببرن. شما قرار نیست بابت پولی که دادین کالایی رو بگیرین که خدایی نکرده نارضایتی توش بشه.
الان تو قصابی حکمت چند نفر مشغول به کارن؟
به طور مستقیم حدود 20 نفر.
حدود 20 نفر. چه بخشی داره؟
خب ما عمده بخشمون بخش آماده سازی مونه، بخش فروشمونه، بخش ارسالمونه.
بخش های مختلف. تو بخش آماده سازی چه چالش هایی داشتید که تونستید حلش بکنید؟
تو بخش آماده سازی چالش هایی که داشتیم، یکی از مهمترین چالش هامون بحث نیروی متخصص. شما زمانی که نیروی متخصص نداشته باشی کار خوب نمیتونی ارائه بدی. بحث محیط آماده سازیه، بحث نظافت محیط آماده سازیه، اینا همشون چالش و دغدغه است.
یکی از بزرگترین چالش هایی که حالا هستش همین بحث نیروی متخصصه. با اکثر مدیرای رستوران ها که صحبت میکنیم این رو به عنوان یکی از چالش های اصلی کسب و کارشون مطرح میکنن. شما چطور تونستید این چالش رو حل بکنید؟
نیروی ارزون کار خوب نمیکنه.
جالب بود. چیکار کردید؟ یعنی نیروی متخصص استخدام کردید یا نه خودتون هم آموزش دادید؟
متخصصی آوردیم که خودمون هم آموزش دادیم. چون باز متخصصه باب میل ما نبوده دیگه، باید طبق روش ما کار میکردیم.
یکی از چالش‌های دیگه همین بحث ارساله که باید خیلی ترتمیز و شسته رفته دست مشتری برسه. تو اینجا چه چالش‌هایی وجود داشته؟
توی ارسال یکی از بزرگترین چالش‌های ما مدل بسته‌بندیه. خب پیک دوست داره که خیلی سریع بسته رو برسونه به واسطه اینکه بتونه بسته بعدی رو تحویل بگیره. کالا در مغازه میره بیرون، ما هرس می‌کنیم تا برسه دست مشتری. به خاطر این تکونایی که میخوره یا مثلا که آسیب نبینه، بعد میدونی که گوشت و مرغ خدا نکرده گوشه ظرف بشکنه روش پاره بشه آلودگی وارد بشه، اینا خیلی مهمه. ما به بسته‌بندی اون خیلی اهمیت میدیم. تمام تلاشمون برای اینه که کالا رو طوری ببندیم که حداقل تا دم خونه مشتری آسیب نبینه.
چه ویژگی خاصی داره این بسته‌بندی؟
معمولا از دو تا پوشش نایلونی استفاده میکنیم، ظرفا رو تو هم دیگه خیلی فیت میکنیم. ما ظرفامون 99%شون وکیوم میشن، یعنی هوایی داخلش نمیشه، چیزی از ظرف خارج نمیشه با دستگاهی خاص و اینجور مسائل.
پیک پیک خودتونه یا از این سامانه ها استفاده میکنید؟
هر دو رو داریم.
اون پیک های خودتون یه اطمینانه رو دارید؟
بله قطعا.
تو بحث فروشی، تو بحث فروش چه چالش هایی داشتید که تونستید حلش بکنید؟
تو بحث فروش شاید اینطوری بهتون بگم که مرتفع کردن خواسته های مردم. یکی از مسائل تو بحث فروش مثلا این که خب مشتری مثلا یه رون گوسفند خریده، یه بخشیش رو دوست داره قیمه‌ای خورد کنه، یه بخشیش قرمه‌ای بشه. خب اینا رو دائما صبح تا شب داریم انجام میدیم. شاید خیلی قدیمتر که مثلا میگیم قصابی سنتی، این مسائل اصلا توش وجود نداشت. گوش مثلا 4 تا تیکه میشد و بعد دیگه میرفت توی خونه، مثلا خانمای خونه‌دار مسئولیت آماده سازی گوشت داشتن. الان باز به خاطر همون کم بوده وقت این اتفاق داره تو قصابی‌های جدید میفته دیگه. یعنی گوشت و مرغ تا لحظه پخته شدن آماده شده و عملا تو خونه دیگه کاری نداره.
هزینه‌های راه اندازی یه قصابی حدوداً چقدره در حال حاضر؟
هزینه‌های راه اندازی خب به متراژ مغازه مربوط میشه، به نوع تجهیزاتی که استفاده میشه خیلی متغیره. حالا تجهیزات هم میتونه ایرانی باشه هم خارجی باشه، یا متراژ خود مغازه، اینا خیلی مهمه.
اگر بحث مکان رو در نظر نگیریم، بحث تجهیزات و لوازم مورد نیاز حدوداً چقدر؟
باز لوازم به دو دسته ایرانی و خارجی تقسیم میشه دیگه.
به طور میانگین حدودی
تقریباً یه چیزی فکر کنم هولوش 2 میلیارد تومان.
2 تومان برای شروع.
شروع.
به جز بحث اجاره و بحث مکان. چه مدارکی برای راه اندازی نیازه که گرفته بشه؟
جواز کسب و به اصطلاح
دورای بهداشت
و کارت بهداشت و مدارک
اماکن. و
بزرگترین چالشی که توی کسب و کار باهاش روبرو بودید چی بوده؟
این کار همش چالش آقا، از صبح تا همشون هم بزرگن، هر کدوم حل کنی فردا یکی دیگه است. این جدی میگم، اصلا بدون چالش قصابی نمیشه.
اگر برگردید به اون چند سال پیش که تازه وارد این سمت شدید، بازم برمیگردید؟
بازم برمیگردم.
با همه این چالش ها؟
بله.
شما چی؟ شما برمیگردید؟
بله.
شما که گفتید که از اول عاشق این سمت بودید. خب یه چند تا سوال چیز هم داشته باشیم. برش ها چطور باید باشه؟ برش گوشت چطور باید باشه که به قولی اون چیزی که میخواییم رو داشته باشه؟
تو قسمت‌های مختلف برش واقعا اهمیت داره. مثلا توی بیفتک و استیک، توی بیف استراگانوف، برش خیلی خیلی روی نتیجه نهایی تاثیرگذاره. خیلی مهمه این مسئله. اینکه چه جوری برش بخوره، از چه راهی، از چه زاویه‌ای ببریمش. یا مثلا در مورد مثلا جوجه کباب رون چه جوری خورد بشه که راحت‌تر سیخ بشه. واقعا برش تاثیر داره. یه جایی یه بخشیش برای راحتی مصرف کننده و یه بخش خیلی زیادیش برای کیفیت غذایی که آماده میشه.
ما الان عید قربون شده و میخوایم یه به قول معروف گوشتی گرفتیم و میخوایم ببریمش، برش رو بزنیم. چطور بزنیم که این کبابی که میخوایم در نهایت داشته باشیم خوشگوش باشه و خوشمزه باشه؟ برش چه زاویه باشه؟ چطور برش بزنیم؟
اینو باید ببینید تو قصابی نشونتون بدیم.
ان شاء الله یه روز میایم و یه روز در قصابی حکمت. ما یه لاینی داریم به جز وندو کست، یک روز در یک برند، یک روز در رستوران. حالا چند تا رستوران رو رفتیم، ان شاء الله اولین قصابی هم میایم و
به امید خدا
یه سری مسائل رو با هم دیگه پیش میبریم. خیلی ممنون از شما. من سوالام تو این بخش تموم شد. اگه نکته‌ای هست من در خدمتتون هستم.
نه خیلی ممنون که وقت گذاشتین و لذت بردم.
خیلی ممنون که قبول دعوت کردید. گفتگو جذاب بود. امیدوارم که مخاطبا هم لذت برده باشن. دستتون درد نکنه. خیلی موفق باشید انشالله. خیلی ممنون که قبول دارید.
خدا
حافظ شما.